الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى محمد جل فرجا وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحثم یک تحریر رو بسید که جزو هم بیرد دوستان عزیز، بحث ما در فقه در باب محاربه بود و بسید که فقها محاربه را معنا کردن. بعد ما دو تا سه تا تعریف رو فلان خوندیم. مرحوم شهید اول در کتاب شرح لمعه، در کتاب لمعه، اللمعه دمشقیه، لمعه دمشقیه، دمشق سیه، مرحوم شهید ثانی در مقدمه روزه می نویسه به کسر دال فتحیمی. مرحوم شهید در کتاب لمعه که می دونید که کتاب لمعه باز خیلی کتاب مهمی، یعنی بعد از کتاب های محقق و علامه کتاب های شهید اول مورد توجهه، مخصوصا لمعه را که برای حاکم سرداران نوشت مرحوم شهید و خودش میگه از معجزات شهید اول ثانی نقل میکنه، از کرامات و معجزات اینه که در او هفت روزی که من این لمعه را مینوشتم هیچ کس در دمشق به دیدن من نیامد از علمای سنی. نگاه کنید، این که میگن شهید دو سال در زندان بوده اشتباه بوده، در زندان نبوده، تحت نظر بوده، در دمشق مدرس بوده، علما میامدن به دیدنش از جاهای مختلف، تحت نظر بوده. توجه فرمودن این جریان اینطوری، ولذا نسخه را که نوشت اون قاصد سربداران نسخه را گرفت و گفتن خیلی عجله دارم که باید به صد سوار برسن. اون زمان بیحق میگفتن، یا الله بیحق. مرحوم یکی از شاگردان شریف اسب سوار شد و همراه این آقا میامد و روی اسب یک نسخه ای نمیشه. اما اینکه باید مشهوره میگن آقا شهید با خون خودش رو مثلا نوشته، نه، چیزایی ما دیگه اوقت قلوب از همینجا ها را بیفتاد. قلوب دیگه در زمان عقبه تعجب نکنید که مثلا قلوب بوده، همونطور که قلوب الان هست. آقا این مثلا شخصیت بزرگیه، چیزی میگه که اصلا با عقل جور در نمیاد. توجه برمونه، قلوب پیش میاد دیگه که صاحب اون شد کلاشی حتا میگیم اصلا متنفه بردیم. ولی چه کنیم دیگه، بعضی دوستان دوستان نادان، دوستان نادان، همیشه دوستان نادان در رو کنیم.
نما به قدیم سردار بیحق،
بیحق خیر القرا بیحق، یعنی یکی از احادیث جعلیه در حقیقت قدیم برای بلاد جعل میکردن خیلی روایات را از این لحن رو بدن. خب ببینید، مرحوم شهید این کتاب لمعه را نوشت و در بین را شاگرد شهید نسخه را روی اصل بر دو تا بودن. این میرسونه که چقدر مهم بوده و متن این کتاب را مرحوم شهید اول از حافظه خودش نوشت. در نزد او هیچ کتاب فقهی نبود جز المختصر و نافع مرحوم محقق حیدی. در قواعد بله، مرحوم شهید اول چی فرموده؟ فرموده تجرید و سلاح، ایشون نستر بوده، تجرید و سلاح برن و بحرن. سلاح اولا آورده که عامه، تجرید آورده یعنی برهنه کردن، آماده کردن. جرده او حقیقتا که استعمال میشه، یعنی شمشیر رو از پوشش و از غلافش در آورده، اما مجازن که استعمال میشه به معنی تمهید، یعنی آماده کردن. جرده سلام یعنی نیزه را که جرده نداره، کمان که جرده نداره. تجرید و سلام فقط در مورد شمشیر خوبه که جلدش بیارن بیرون. خب تجرید این معنی مجازی داره. معنی مجازی یعنی آماده کردن، آماده کردن. دقیقا نظیر معنی جهزه. فلن ما جهزه هم به جهازه هم قول یا قول ایت و حکیر نکون سار. ببینید اینجا تجرید و سلاح یعنی آماده کردن. بر رنگ کار او بحران، میخواد در دریا باشه یا در خشکی باشه، لیلن او نهارن، شب باشه روز باشه، لعقابت ناس، مردم رو بزرگی نبرید صرف آماده کردن و کت کردن سلاح. فی مصرن و غیبی، میخواد شهر باشه یا غیر شهر باشه، منذکرن او انسا، میخواد شهید یک قیدیگی اضافه کرد در قبال قیودی که اندامه رو محقق داشت. قوی او ضعیف، میخواد آدم قویی باشه یا حتی آدم ضعیفی باشه. آدم ضعیف هم اگر سلاح در دستش بشه باشه میشه قوی. در مقابل مردم بی سلاح همه هم میشه قوی. وقتی آقا یک سلاح مثل الان مسدسی توش دستش باشه، نمیدونم یک تفنگی دستش باشه، غیر زالکی باشه، این تعبیر مرحوم شهید اول. پس ببینید مرحوم شهید اول هم تعبیر خودش را از تعبیر علامه و محقق گرفت و اینا چی با؟ این
قیده که اواخر که در زنیم باشه خیلی شبونه که قیده که اصلا نیاز نبود بگیر، بلکه یک قیده خیلی مهم بود که کاش می در مقام جنگ باشه در مقام جنگ نباشه.
خب همین تجرید و سلاح هم خودش همینه دیگه، یعنی بره نشردن سلاح و آماده کردن سلاح، یعنی داره میترسونه لخافت الناس. نه کلمه لخافت الناس هست دیگه، لازم نیست حرب باشه. بله بله، اصلا چه بسا به همچی آدمی حرب که این جنگی در مقام جنگ نیست، جنگی دشمنی میخواد، یک حسابی داره، کتابی داره، لشکری داره، سپاهی داره، اینا این دیگه آمده تو میدون و مردم رو داره میترسن.
مثل یه ارازل و باشون اونا مثلا مصداق جنگ قبلی میکنن.
بله بله حتما محاربن دیگه، اینا مصداق بارز و محاربن.
مثلا مثل این دوربین مخفی آباشه چی؟
چی؟
طرف این کار داره انجام میده، مثلا نیتش این آبا چهار نفر دیگه بخندن، ولی دقیقا همین کار داره انجام میده. یعنی دقیقاً اخافت الناس داره، همه اینا تجدید اصطلاح همش هست، ولی یه دوربین گذاشتن اونجا که مثلا
خب او با اصطلاح که دیگه نمیدونم چی کاره بکنه.
چرا با فهمه با شاهو کمکیر چرا دیگه
میشه
قصد
واقعی نداره.
حالا باید قصد واقعی نداشته و باید مصداق دیگه ایست. ما گفتیم چهار مرحله بحث میکنیم، مرحله اول لغت، مرحله دوم تعریفهاش، مرحله سوم مسائلش، مرحله چهارم همین مصادیقش رو باید بحث کنیم. شاید اون رو بگیم قصدش اخافه مردم نیست در غیره.
من درستم
که یه از امور قصدی هست چی؟ بله که از امور قصدی هست تجرید فیلم
وقتی مردم بترسن کافیه.
بله دیگه همون قصدی مردم بترسن کافیه. مرحوم آسید عبدالعلای سبزواری، یعنی آیت الله العظمی آسید عبدالعلای سبزواری متوفای 1314، ایشون یک سال بعد از مرحوم آقای پوری فوت کرد. اول مرحوم آقای پوری که فوت کرد، آقایون طرفدار آقای پوری رفتن پیش مرحوم آسید عبدالعلای، از ایشون تقاضا کردن که خب مسئولیت را قبول کنه. ایشون هم قبول کردن و شروع کرد، ولی شش ماهی طول نکشید فوت کرد. باز آمدن پیش مرحوم آیت الله ما آقای آسید محمد روحانی صاحب منتهی الرسول، باز ایشون هم قبول کردن و عده موافق مخالف بودن اینا، باز ایشون هم فوت کرد. بعد رفتن پیش آقای سیستانی، همه آیت الله آقای سیستانی را که یک زمانی در نجف متهم میکردن به ترسو، همه آقایونی که بعدن ایشون رو مرجع خوندن، بعضی ها رو من میشناستم، یعنی بزرگان ما گفتن ها اینا. بعد همه آقای سیستانی قبول کرد که اصلا هیچ کس باور نمی کرد که ایشون قبول کنه، چون اصلا ما گفتن دعویشون اینطوری نیست که تو خط مرجعیت باشه. و بعد دیگه دیدید خداوند متعال چه هیمنه و شوکتی بیشون را رابید. مرموم آیت الله ما آقای سید عبدالعلا بسیار من به فقیر دانشمند نیست، یعنی دانشمند به تمام معنا. تفسیری داره 14 جلدش منتشر شده، مباحث با رحمان واقعا خیلی، هر خطش یک مطلب برای فایده. فقه کتابی دارن به نام محذب الاحکام، پر مسئله مویت برای محترا بسکلیس آنها. اصلا واقعا آدم لذت میبره از این کتاب. در یک خط ما سر پارسال یادتونم که این یک عبارت رو ایشون مخوندیم که خیلی جالب بود، خیلی کتاب جالبیه و ایشون روش علمی جالبی داره. مرحوم آسید عبدالعلا میگن در یک دوره ای که نجف در آشوب بود، صدام ایشون رو قبول داشت به عنوان کلیددار نجف، ایشون تعیین شد. در شهید صدر هم که در زندان بود، در اون کتاب به رنگ صدر من دارمش، تو اتاق من هست، خاطرات زن شهید صدره، خانم شهید صدر، خاطرات خودش و زندگی خودش نوشته و به نام اسم کتابش هم هست به رنگ صدر. من کتاب خاطرات رو زیاد میخونم، سفرنامه ها، خاطرات اینا، ازش بسیار هم زیاد نقل میکنم تو منبرا، چون کد خیلی لطیفی میذاره. ببین اینو من بارها به رفقا گفتم، حتما مطالعه کن، حتما یالا. ببین مرحوم سید عبدالعلا سبزواری تنها کسی بود با مرحوم آیت الله های بحرالعلوم که رفتن به دیدن مرحوم شهید صدر. هیچ کس جرأت نمی‌کرد، برای که هر کی میرفت متهم میشد او را. مرحوم سید عبدالعلا میفرماید خب من اظهر السلاح، اینجا عبارت را عوض میکنن، محارب را تعریف میکنن نه محاربه. ببینید آقایون، ما تا الان مصدر را تعریف میکردیم، یعنی محاربه چیه. الان سید عبدالعلا محارب را تعریف میکنه، محارب چیه؟ فرق میکنه، این محارب همه. خب من اظهر السلاح، کسی که اظهار کند سلاح را، این تعبیر علامه هم بود، لب اقصاد اله هست. نگاه کنید الان تو تعریف های فقه های ما تا دوره سید عبدالعلا کلمه اقصاد توش نیست، در حالی که اقصاد تو خوب. چرا فقه ها قافل شدن دیگه؟ این رو ما بعد خواهیم خوب بحث خواهیم کرد که آیا یفسدون فی الارض در آیه شریفه قید تأسیسیه یا قید تأکیدیه؟ این انشاءالله از نظر ادبی و علمی بررسیش میکنه. کسانی که میگن قید تأسیسیه دو تا مصداق مهم داره، محارب دارن، یک محاربی که جنگ داره میکنه، یک محاربی هم که افساد داره میکنه. لذا این مفسدهای فی الارض اقتصادی هم میشن محارب. اما یک عده از علما، نوع مفسران، نوع فقها طالبان، نظرشون اینه که نه، یفسدون عطف تفسیری است، داره یحاربون به تفسیر میکنه. یحارب چیه؟ انما جزاء الذین یحاربون الله، و این باب عطف تفسیریه، یعنی نمیخواد قید جدیدی بگه، تأسیسی نیست آقایون، تأکیدیه. اگر تأکیدی باشه معناش اینه، یعنی همون یحارب یا فاسد، یفته فساد در عرضم ایجاد میکنه. این الان دقیقا همین برداشته. نیابونی خب من از هر سلا بری چی؟ لده افساد بله هست، به خاطر این محاد در زمین فساد کنید، لده افساد بله هست. از اون قید آیه شریفه گرفته شده، و قید هم قید توضیحی گرفته شده، نه قید تأسیسی، قید تأکیدی. یحاربون الله یعنی چی؟ یعنی اینا هدفشون فساد در زمینه، یفسدون فلا. بعدا میگیم که ادهی معتقدن که ما دو تا مصداق محاربه داریم، یک مصداق محاربه از حرب میاد، یک مصداق محاربه از فساد میاد. هر دو میتونن مصداق برای محاربه باشن. و آقایی که مثلا با خرید و فروش سکه ها نظم اقتصادی مملکت رو به هم زد، خب باعث سقوط حکومت نزدیک بشه، و مفسد فی الارض. خب مفسد فی الارض که هست، محارب هم هست. کسانی که میگن هر دو قید یکی هم دیگه، بله بله، مفسد فی الارض هم هست، محارب هم هست. کسانی که آمدن دو قید را هم جدا کردن، انشاءالله بحث خواهیم کرد، مثلا میگن نه آقا این محارب نمیتونیم بگیم چون این سلام در نه خورده مردم به دستونه. خب این مفسده که از ولی مستاق محاربه، مستاق محاربه. پس مرحوم سید عبدالعلای سبزوانی چی میگه؟ خب من از هر سلام لب افساد در عرض ولی اخافت نفس محترمه، برای ترساندن نفس محترمه. باز کلمه نفس محترمه هم آورده. چرا آورده این کلمه را؟ این کلمه قیدی مخرجه، یعنی احترازیه، برای که اگر کسی مثلا فرض میکنیم قاتلی رو میشناسه، که قاتل آمده یکی از احبابش کشته، بره اون رو بترسونه و بعدم بکشه، یه قصاص کرده، اون رو ترسونده ولی محاربه نیست، چون اون نفس محترمه نمیده. البته الان فقها ها فتوا میدن که قصاص رو حق نداره خود شخص انجام بده، چون موجب هرج و مرج در جامعه میشه. هر کسی این کمون جاهلیت میشد که یک نفر که کشته میشد همه میگفتن که قصاص کنن، باز ده نفر رو کشتن، باز اونا میامدن که قصاص کنن، جنگ میبینید چار ماه شیش ماه یک سال طول میکشید، هم کرتگاهی به هم دیگر هم نمیکرد. این که همون سنت جاهلیت میشه. لذا قصاص رو میگن فقط باید با حاکم اجرا کنه. اگر متولیان دم اجرا نمیتونن بکنن که اجازه ندارن، باید هزینه بدن. رانم فتوای خود امام امینه، باید هزینه بدن. پول بدن که در حقیقت چکار بشه؟ قصاص رو انجام بده، والی انجام بده. خب نگاه کنید، ایشون میگه که لعقافت نفس محترمه، کسی که قاتله به نفس محترمه نیست. من قتل، حالا یه آقا که میاد تو میدون به مردم رو میترسونه و نظم عمومی رو به هم میزنه، قتل انجام میده، او نهره یا غارت میکنه، سلاح برمیداره تو فروشگاه، میگه برو کنار، مثلا طرف خالی بکنه، او نهب مال محترم، مال محترم، او حد که ارزن، یا میبیدن خانه مردم و شروع کنه به آبروزی، به دخترش پوش میده، به خانوادش پوش میده، کدالک فی بحرن، فی بحرن او بحرن او جبه، میخواد در دریا باشه، میخواد در خشکی باشه، حتی میخواد در آسمان باشه. اگر چنانچه با هواپیما در آسمان جلوی هواپیمای مسافربری دیگر رو بگیرن و بعد چکار هواپیما رو با ها احسنتون که هواپیما رو در حقیقت میدوزدن و میبرن به یک کشور دیگه، بعد میگن خب این قد پول بدید تا شو هواپیما رو بده مسافرها را دارد. این مستاق خیلی مهمیه در جهانی الان هست. اون جبن که مفهوم آقای سبزواری مثال داده خیلی جالبه. ببینید بعضی قیود را آورد که خیلی جالب بود. مرحوم سید عبدالعلا خیلی بله حالا فی نهار او اولین روز باشه یا شب، فی القرى و الامثال، در قریه ها باشه یا در امثال شهر ها باشه. بله محذب الاحکام جلد 28 صفحه 119 بله دیگه افکرم دیگه ایشون در واقع یفسدونه فی الارض را جزء همون یحاربون گرفته بود و در حقیقت اصل تفسیری گرفته بود و ما دیگه نه. این تعریف هایی که تا الان نوشتیم و نقل کردیم
برای خب الان ظاهر کردن سلاح یا متعرض مال مردم میشه یا متعرض جان مردم،
هر دو محاربه.
بگم افساد فعل است، کسی که فساد مالی داره با این متعرض مال مردم شده.
خب اون رو باید نشانو بعدن بحث کنیم دیگه، الان خط مبحث هست، پس اجازه بدید اون رو بذاریم برای بعدن، که در سامنه یک مالیان اون رو بذاریم برای بعدن تا اونجا بحث کنه که آیا یفسدون فی الارض یا نه. او در حقیقت در میگرده به این مسئله که آیا یفسدون فی الارض قید توضیحیه ما اول باید بحث کنیم که آیا در قرآن اصل در وجود توضیحیه یا اصل در وجود تأسیسیه. بعد بیم بحث کنیم حالا یفسدون فی الارض چیه در حقیقت. اجازه بدید تعریف ها رو تموم کنیم. خب من انتشار تعریف از امام خمینی و سنی هم دو ستا بخوانم، بعد بریم باز آیه شریفه رو اجمالا در بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
الله.